22 درجه را حس میکنن، اما تا 30 درجه درجه هوا میره بالا که مطلوب است، خوب است، و از طرف شب به 17 درجه تقلیل پیدا میکنه.
کابل که 30 شب دیگه جای را فکر شو بکنید.
بله بله. هرات 24 درجه 25 درجه فعلا حس میشه، اما تا 38 درجه میره بالا و از طرف شب به 22 درجه تنزل پیدا میکنه.
هرات گرم داریم.
بله. گرمترین شهرها جلال آباد است که تا 42 درجه میره بالا. کلا ما از 42 درجه دیگه بالا نداریم. جلال آباد 42 درجه است. فراه 42 درجه است که جز شهرهای گرم افغانستان حساب میشه، خیلی گرم حساب میشه. شبرغان به همین شکل جز گرمترین هاست و زرنجام که به صورت سنتی جز شهرهای گرم افغانستان محسوب میشه. سردترین شهر همچنان بامیان است که پرچمدار برودت هواست که همی فعلا 10 درجه بالای صفر حس میشه تا 15 درجه زور زده بالا میره و از طرف شب 6 درجه میشه که تقریبا دیگه بوی یخی میاد دیگه، نه؟
خیلی
احتیاط نکنی اوضاع خراب میشه. بازارک پنجشیرم آب و هوای خیلی خوب و بهاری داره که فعلا حدود 19 درجه بالای صفر حس میشه تا 21 درجه بالا میره، فقط 2 درجه بالا میره.
تفاوت آدم فعلا بازارک باشه. خوب است.
بازار باشه، بازارک باشه. تفاوت 2 درجه ای شاهد هستیم تا نهایت در ساعت ظهر و از طرف شب به 10 درجه بالای صفر میرسه. سایر شهرهایی که آب و هوای بهاری و مطلوب داره مثلا پلعلم هست که نهایتاً تا 29 درجه هوایش میره بالا، یا گردیز است که فعلا 14 درجه است تا 26 درجه
گردیز بالا میره. خیلی گرم نیست.
بله بله، از طرف شب هم 11 درجه فقط صعود داره. چاریکار آب و هوای خیلی خوب داره.
بله.
فعلا 21 درجه است تا 30 درجه مثل کابل میره بالا، از طرف شب 16 درجه است که آب و هوای خوب است. فیض آباد بدخشان خوب منطقی است که آب و هوای بهاری خوب داره چون کوهستان زیاد داره، فعلا 20 درجه است احساس میشه تا 30 درجه فقط میره بالا که رفیق کابل است.
کابل بدخشان یک رقم.
بله. غزنی هم به همین شکل است، فعلا 16 درجه حس میشه و کاملا بهاری است تا 28 درجه نهایتا میره بالا، از طرف شب امو 13 درجه است. ما گرمای دمای حرارت از طرف شب در شهرها که مقایسه کردم، جالب است که شهر مزار شریف، شهر خود
دلم گشت که نصیر تال مزار نگفته.
بله. 27 درجه از طرف شب دما داره که گرمترین شب در افغانستان محسوب میشه. اگرچه که امیر فعلا 30 درجه، امیر فعلا 30 درجه احساس میشه.
بله.
یعنی 30 درجه نهایت کابل فعلا در صبح مزار حس میشه. این خیلی گپ است.
بله.
و 10 تا کروشمانی میشه 40 تا.
بله.
بله.
یعنی نزدیک میشه گرما. نزدیک میشه به جلال آباد و کجا. بله. بود دیگه 42 بود
دیگه، یکی جلال آباد داشتیم، فراه داشتیم. بله. شبرغان و همینطور زرنج نیمروز.
خب خلاص شد دیگه.
جان جون
تشکر،
بخیر باش.
بکاف صبح سر بزن
ستار میزند نسیم
صدای پا
صدای دل
صدای عشق میوزد
صبحتان بخیر دوستان گل برنامه کافه صبح، هر جای هستین خوش باشین، موفق باشین، سالم باشین انشالله، و خیلی خوش هستیم، خدا رو شکر که در کنار ما هستین و برنامه رو میشنوین. از توقع صحبت میکنیم یه هفته و امروز همتون مختصر و مفید میخواییم بگویم که توقع چی هست.
اعتماد ما در همبستگی ماست. وقتی که اعتماد داخل یک فامیل نباشه، نمیتونه در بگین که یک فامیل منسجم است. وقتی که اعتماد در یک فامیل نباشه، نمیگین که یک فامیل با عزت و اعتماد و اتفاق در یک فامیل نباشه، نمیگین که یک فامیل است که بالاخره صد باد حساب بشه. پس اعتماد و اتفاق یک چیز اصلی است که باید همگی خانواده به او احترام قائل باشن و مو احترام و اعتماد و اتفاق است که بالاخره مو احترام همدیگر را با همدیگر همگی درک میکنن.
عدیدین شما که آدمای خوب و بزرگ، آدمای موفق که پیشترم در بخش مرور به سایت ها یک نمونش آقای مجاب گفت که خانم محترم کار و کسب و کمایی خود چقدر رونق داده بود، آدم موفق بود. این آدم ها کمتر پیش میه که کاری را از دیگران توقع داشته باشن، یعنی زیادتر خودشان کار خود انجام میتن و به همین خاطر انسان های بزرگ از خودشان توقع دارن و نی از دیگران، و برعکسش هم شاید بتونم بگویم که انسان های کوچک از دیگران توقع دارن.
توقع واقعا من از دوست یارانه که واقعا بهشون همگی به یک دیگر ما انتظار دارن، از دیگر ما بیشتر برو کسی واقعا حساب میکنن، برو کسی بیشتر حساب میکنن، جز اون پدر مادر که واقعا جایگاه خودشون دارن، دوستایی که واقعا متقابلا ما میتونن با هرکی دیگر از راه های خوب چیز کنیم و همینجور انتظار خوب دارن ازشون، حرکت خوب باید دو طرف باشه، هیچ موقع جادی طرف نبوده و نخد.
خب زنگ زده برات و چندین بارم زنگ زده و هر بارم که تماس گرفته گفتی ندارم، بیاد جان دستم تنگ است، دستم خالی است، مگرم بازم روی انداخته و زنگ زده و گفتم. و در عینی که خودت کم پیسه بودی، شایدم قرضدار بودی، پیسه برش قرض پیدا کردی یا به رقم شده برش دادیم، اما دیر داده و به وقتی که قول داده بوده پیسه تا ناوردم. چند ماه بعد سر یک مسئله بسیار جزئی و کوچیک و خیلی پیش پا افتاده چشم به چشمت میشه و میگه که تو هیچ خوبیت به من نرسیده، تو چی کار کردی به من، تو چه رقم رفیق هستی، صدایش بالا میبره و گپ بالا میگیره. این رقم آدم هم پیدا میشن. صابر جان رحمتی گفته که بعضی از والدین توقع بیش از اندازه از فرزند خود دارن. مثلا من یک پدر و مادرم میشناسم که در 2 سالگی از فرزند خود توقع داره که کارهای طفل 5 ساله را انجام بده و این خیلی بد است. از برای خدا مجاب اینجا، مجاب همه جا، بازم مجاب و بازم این دفعه گفتگو با کارشناس برنامه، ببینم که گفت و گفتشون چی است با جناب کارشناس.
دوستای عزیز شنونده، امیال ارتباط برقرار شده با آقای عارفی کارشناس برنامه، میخوایم نظر اونا رو هم بپرسیم راجع به موضوعی که این هفته پیش روی داریم سر از امروز شنبه. آقای عارفی سلام علیکم، صبحتان بخیر.
خدمت شما و همه شنونده های عزیز بنده هم سلام تقدیم میکنم. علیکم السلام،
زنده باشین. ما موضوع توقع را پیش روی گرفتیم، نظر شما چی است؟ ما در طول هفته چی گپای میتونیم بزنیم، چه قدر ضرورت داره، خوب است یا نه؟
خدمت شما عرض کنم این یک بحث خیلی فراگیر و عمومیه، یعنی هر قوم و هر ملت و هر سرزمین و هر کشوری در جامعه شناسی و روانشناسیشان توقع یک مسئله خیلی بزرگ و علمی و فلسفی و دست و پاگیر خیلی مهمه.
بله آقای عارفی، تلفن زیاد شده بود که از توقعات مردم بگوین، از توقعات دولت بگوین، فرق نمیکنه، از توقعات مردم از هم دیگه بگوین و در موقعیت‌های مختلف مدنی که انشالله در طول یک هفته بتونیم لااقل مروری داشته باشیم گذرا، البته با کمک شما و با کمک نویسنده های برنامه و خود شنونده عزیز.
بله.
خب اگر گفتنی دیگه ای هم داشته باشین برای امروز شنبه میتونیم بشنیم صحبت شما.
خدمت شما عرض کنم محورهایی که در توقع میشه مورد توجه قرار بگیره، یکی مبانی توقعه، یعنی در اقوام و ملل در بین مردم از نظر مبانی فرق میکنه. مبانی توقعات اخلاقیات، حقوق و مقررات، آداب و رسوم و عرفیات. این یک مسئله است که در بین مردم فرق میکنه. مثلا احترام به بزرگترها یا در برابر ناهنجاری ها، امر به معروف و نهی از منکر کردن، این یک سلسله توقعاتیه که نسبت به مبانیش فرق میکنه. بحث باز جداگانه ای داره که عرض کردم مسئله خیلی فراگیر، هر لایه و هر بود و هر شاخش هم قابل بحث و بررسی است که هر کسی باید توجه داشته باشه و شناختی در این باره و درست مدیریت شه.
تشکر میکنیم آقای عارفی، انشالله که تا پایان هفته بازم صحبتهایی از شما داشته باشیم راجع به محورهایی که امروز اشاره کردین و در مجموع یک گفتمان خوب داشته باشیم تا یک هفته با موضوع توقع.
امیدوارم که خداوند توفیق نهد.
موفق باشین. خداحافظ.
خداحافظ.
تشکر از شما و تشکر از شنونده های عزیز برنامه.
تشکر میکنم از شما، وقت گذاشتیم. یک دنیا سپاس از شما.
زنده باشیم. تشکر از شما و از برنامه شما.
تشکر از شما، تشکر از مهربانیتان، از همکاریتان، از اینکه کمک کردین و موضوع برنامه را به یک جایی برسانیم. امروز درباره توقع گفتیم، یعنی این هفته از توقع میگیم کلا، و امروز از این گفتیم که توقع چی است. و اما فردا، خب فردا از چی میگیم؟ فردا از این میگیم که آیا همین توقع هدیه است یا حق است و با چه ترازوی میتونیم که وزنش بکنیم. فردا درباره شخصیت آدم های پرتوقع و کم توقع هم با هم حرف خواهیم زد. وقت ما تمام شد. ممنون از مهربانی و همراهیتان و تا فردا یک شنبه. خداحافظ.
شننده برنامه کاف صبح بودین. امیدوار هستیم از این برنامه لذت برده باشین. به زمان پخش برنامه زربان رسیدیم که از شما شننده های عزیز دعوت میکنیم به مدت 25 دقیقه شننده این برنامه باشید.
زربان
با نام خداوند دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که باز هم توفیق حاصل شد تا در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان باشیم و به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. با امید سلامتی و جانجوریتان، دیروز اگر شنونده برنامه ما بوده باشین، در خدمت دکتر معالج محترم دکتر پدرام برقعی، جراح و متخصص گوش و حلق و بینی بودیم. در مورد رینیت آلرژیک یا حساسیت ها و آلرژی های تنفسی فوقانی با هم صحبت کردیم، یا به گفته دکتر صاحب رینوسینوزیت ها و رینیت های مختلف که میتونه علل و عوامل مختلف داشته باشه، شرایط و زمینه های مختلف میتونه باعث و سبب این مشکلات شوه. مفصلا در رابطه با معرفی ای بیماری، عوامل و فاکتورهای مؤثر و زمینه ساز و همینطور بعضی از کارهایی که باید برای پیشگیری و وقایه صورت بگیره صحبت شد. امروز ادامه بحث در خدمت دکتر صاحب هستیم. قبل از شروع بحث شما آدرس های ما را یادداشت بکنین: 0794 71 7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ماست برای دریافت پیامک های شما. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و دری 8signparstoday.com آدرس ایمیل ما. دکتر صاحب سلام و احترام ما را پذیرا باشین.
سلام خدمت شما، همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز و محترم.
خب دکتر صاحب، ممنون از اینکه بازم محبت کردین و یه فرصت با ما دادین تا در خدمتتان باشیم و در ادامه بحث جلسه قبل که راجع به آلرژی و حساسیت فضای فوقانی تنفسی یعنی بینی و سینوس ها بود، یا به اصطلاح طبی رینیت آلرژیک یا رینو سینوزیت، با هم صحبت کردیم. امروز هم میخواییم این بحث با هم داشته باشیم. در ابتدا میخواییم بپرسیم که ما شاهد هستیم که در فصل خنک و زمستان و همینطور در فصل بهار ریزش از بینی زیاد داریم. خب زکامی و سرماخوردگی هم زیاد میتونه باشه. آیا زکامی و سرماخوردگی با حساسیت فرق میکنه یا نه؟
بله، خب خدمتتون عرض کنم که اکثر آلرژی ها در فصل سرما تشدید میشه. عملا جریان هوای سرد موقعی که به مخاط بینی میخوره سیستم دفاعی واکنش نسبت داره بهش که آلرژی رو تشدید میکنه و به همین خاطر قطعا ما آلرژی رو در فصل سرما بیشتر داریم. ما یه آبریزش دیگه ای هم داریم که این رو نباید با رینیت آلرژیک یا رینوسینوس آلرژیک اشتباه بگیریم و خب خیلی وقتا این دوتا با هم در حقیقت متفاوته.
بله،
خیلی وقتا در حین غذا خوردن و مثلا وقتی که غذای گرم و داغی رو ما میخوریم بینیمون آبریزش. غذای تند همین وقت ممکنه خدمتتون عرض کنم که آلرژی باشه، ماده در حقیقت تند، و اون یه واکنشه. ولی نه، مثلا شما فرض کن یه پلو ساده که داریم میخورین اگر گرم باشه، بعضی از افراد هستن که آبریزش بینی پیدا میکنن، این آلرژی نیست. خب این مثلا اگه یه کسی برنج خورد و یا فقط در موقع غذا خوردن در اون لحظه‌ای که داره غذا رو میجوه و بل می کنه آبریزش داره، این آلرژی نیست و این در حقیقت رینیت خاص دیگه ایه. ما بهش میگیم رینیت وازوموتار و یه مقدار تفاوت میکنه از نظر مکانیسم با آلرژی.
بله،
درمانش هم تا حدی یه مقداری متفاوته و به هر حال اون رو با آلرژی نگن که مثلا فرض کن من هر بار که دارم غذا میخورم این آبریزش بینی رو دارم و خب این یه مقدار تفاوت میکنه. سرماخوردگی علائمش اتفاقا خیلی با رینیت رینوسینوس آلرژیک شبیه هن و خب به هر حال آره خیلی وقتا اینها با هم اشتباه میشه. رینوسینوزیت یا در حقیقت سرماخوردگی یک جور رینوسینوزیت ویروسی هست و به دنبال یه عفونت ویروسی از یه فردی این ویروس به ما منتقل میشه و ما دچار این سرماخوردگی میشیم. باز معمولا توی فصولی که مثلا همین توی پاییز موقعی که هوا رو به سردی میره ما در حقیقت پیک سرماخوردگی های ویروسی رو میتونیم داشته باشیم. معمولا اتفاقا در ایران در آبان ماه هستین و یه پیک دیگه هم ما از رینوسینوزیت های در حقیقت ویروسی داریم که توی معمولا اردیبهشت ماه میاد سراغ. و خب این دوتا رو خدمتتون عرض کنم که اینا معمولا شخص یه تب خفیفی میتونه داشته باشه، احساس خستگی، کوفتگی دوچارش میشه و خب بعد با درمان هایی که میشه مثلا معمولا هم درمان ها کمکی هست. خیلی بهتره که آنتیبیوتیک شخص مصرف نکنه به دنبال اینها و گرفتگی بینی، آبریزش، باز خلط، اینها علائم این جور سرماخوردگی های ویروسی هست.
بله،
تفاوتش با آلرژی اینه که معمولا در آلرژی این داستان طولانی تره و به دنبال تماس با اون ماده حساسیت زا، حالا مثلا فرض کن تو همون گرد و خاک میتونه اتفاق بیفته و خدمتتون عرض کنم که به درمان های ضد حساسیت خیلی خوب جواب میده. یه معاینه توسط پزشک علائمی که در داخل بینی دیده میشه، مشاهدات کاملا با هم متفاوته. در هنگام سرماخوردگی داخل بینی حالت قرمز رنگ داره، در حالی که در آلرژی ها کم رنگ و صورتی میشه و این تفاوت عمده در حقیقت در معاینه به وضوح دیده میشه.
آقای دکتر، یکی از سوالات و یا در اصل تشویش ها ایست که آیا اینمی حساسیت بینی و سینوس ها یا رینو سینوزیت در طولانی مدت ممکنه به مشکل و مریضی آسم یا تنگی نفس های مزمن و طولانی شش ها و ریه ها تبدیل شود؟ و آیا روش های ایمیونوتراپی یا استفاده از روش های معالجوی ایمیونیتی و دفاعی مؤثر است یا نه؟
خدمتون عرض کنم که رینیت یا رینوسینوزیت آلرژیک عملا یک حساسیت سیستم فوقانی تنفسیه و آسم یک حساسیت سیستم تنفسی تحتانی شدید هست و خب سیستم تنفسی به هر حال اگر دوچار یه آلرژی میشه خیلی وقتها دوتاش در حقیقت همزمان میتونه دوچار بشه. درنچه ما خیلی وقتها همزمانی رینوسینوزیت آلرژیک و آسم رو داریم و خب خدمتتون عرض کنم اینجوری نیست که رینوسینوزیت تبدیل به آسم بشه یا برعکسش، ولی خب اینها خیلی وقتها همزمان دوچار میشن.
بله
ایمینوتراپی، بله خب به هر حال تکنیکایی هست که وجود داره، یه مقدار پرهزینه است ولی تا حدی و نه در همه، در افرادی که درست انتخاب شده باشن میتونه کارساز باشه و شخص رو خدمتتون عرض کنم که بهبودی داشته باشه و عمدتا باید توسط متخصص آسم آلرژی این کار اگر که تشخیص داده بشه که براشون مؤثره میتونه واسه شون انجام بشه.
دکتر صاحب، بعضن در تعداد افراد به خصوص در اطفال و کودکان ما شاهدیم که پشت سر هم بینی خود بالا میکشن و یکسره ای کار انجام میتن. آیا امی بالا کشیدن بینی هم دلیل بر وجود آلرژی و حساسیت در طفل یا ممکن در کلانسال باشه یا نه علت دیگی میتونه داشته باشه؟
بالا کشیدن بینی میتونه البته به دنبال به خاطر همین کیپی بینی به خاطر آلرژی باشه. آلرژی در بچه ها بیشتره و احتمالش وجود داره، ولی خب در بعضی از مواقع مثلا ما میبینیم که اینها بیشتر از اینکه واقعا مشکل خاصی در بینی باشه یه حالت تیک واسه کودک ایجاد میشه و کودک برای جلب توجه، یعنی حتی بچه مثلا درمان هم ما بهش میدیم راه تنفسیش باز میشه ولی این کار رو مکرر تکرار میکنه که پدر و مادر رو توجه، بچه ها عاشق توجه هن و حاضرن هر کاری بکنن که پدر و مادر لحظه بیشتر بهشون توجه بکنن و این اگر ببینن که پدر و مادر با این در حقیقت فعلی که اینا انجام میدن و بینه رو بالا میکشن ای چرا هی مرتب این کار میکنی، چه مشکلی داره و هی میبرنش دکتر و هی بهش توجه میکنن، اون وقت این در حقیقت ذهنیت بهشون پیش میاد و عملا این کار رو بیشتر برای جلب توجه میکنن. چه این دو تا هم باید در حقیقت دقت کنیم که وقت دوچار این مسئله نشیم که توجه بیش از حد به این قضیه داده نشه. ولی خب بله کسانی که آلرژی دارن ما معمولا توصیه میکنیم بخور سرد هم برای اینها کمک کننده است و میتونه ترشحات بینی رو تسهیل کنه که راحت تر تخلیه بشه و خدمتتون عرض کنم اون مواد آلرژیزا از داخل بینی پاک بشه که مشکل مریض رو
تشکر از توضیحات مفید شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم و سری به اتاق فرمان میزنیم.
سکته های قلبی و سکته های مغزی از جمله بیماری هایی هستند که تعداد خیلی زیادی از افراد این روزها نسبت به اون دغدغه دارن و یکی از بیماری هایی هستش که شرایط زندگی شما و شیوه زندگی شما در اون بسیار مؤثره. انتخاب های غذایی شما بسیار میتونن نقش مؤثری در پیشگیری از ابتلا به انواع سکته در شما داشته باشن و یا حتی اگر شما سابقه ابتلا به سکته رو دارید و یا در خانواده شما همچین عامل خطری وجود داره، مطمئن باشید هر چی که سبد غذایی شما از میوه‌جات و سبزیجات با رنگ های متنوع غنی‌تر باشه، اون برنامه غذایی و اون شیوه زندگی شما رو نسبت به ابتلای مجدد و یا اصلا ابتلا به این عارضه ها به شدت دور نگه می‌داره. در مورد افرادی که سابقه سکته مغزی در اونها وجود داره، مصرف یک سری از میوه‌جات خیلی خوبه. میوه‌جاتی که وقتی شما پوستشون رو میکنید زیر اونها بافت سفید رنگ و رنگ سفید رنگ میبینید، مثل هلو، مثل موز، مثل گلابی، اینها میوه‌های خیلی خوبی هستن برای افرادی که سابقه ابتلا به سکته دارن. همینطور سبزیجاتی مثل گل کلم، انواع سبزیجات خانواده کلم و خیار، سیر و پیاز، اینها جز سبزیجات بسیار مفیدی هستن که توصیه میشه در اکثر وعده‌های غذایی برای پیشگیری از انواع سکته از اونها استفاده بشه. خیلی خوبه که شما بتونید از وعده صبحانه‌تون تا وعده ناهار و شامتون تمام این وعده ها به نوعی از این ترکیبات غذایی استفاده کنید و اون رو منحصر به میان وعده های خاص نکنید. شما میتونید سیب رو در وعده صبحتون استفاده کنید، از انواع سیر و پیاز در طبق غذاهاتون در بین روز استفاده کنید و از انواع میوه هایی که ذکر شد حتی در ترکیب سالات ها هم استفاده کنید.
شنوندگان عزیز، سپاس و امتنان از اینکه همچنان با ما همراه هستین در برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امید است که برنامه ما تا این لحظه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. در بخش اول برنامه امروز در خدمت دکتر معالج محترم دکتر پدرام برقعی، جراح و متخصص امراض گوش و حلق و بینی بودیم و مجدداً در ادامه بحث جلسه قبل راجع به تفاوت‌های آلرژی و حساسیت با زکامی و سرماخوردگی که به علت‌های ویروسی و باکتریال ممکنه با وجود بیاید صحبت‌های خوبی داشتند. و همینطور راجع به تشویش و نگرانی که مردم داشتند که آیا ممکن است یک رینیت آلرژیک، یک حساسیت تنفسی یا رینوسینوزیت حساسیتی این میتونه تبدیل به آسما یا تنگی نفسهای مزمن و طولانی شود. راجع به ایمنوتراپی هم توضیحاتی دادن و همینطور راجع به یک مشکلی در بعض افرادی که بینی خود بالا میکشند توضیحات خوبی ارائه شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. آی دکتر، ممنون شما که همچنان با حوصله در کنار شنوندگان عزیز ما هستین. در ادامه باز یکی از مسائل مطرح شده در رابطه با افرادی است که عمل جراحی بینی یا عمل زیبایی بینی انجام میدن، که البته این وقتها در بعضی از کشورها زیاد هم شده ای کار. به هر حال بعضی از اینا بعد از عمل جراحی بینی و عمل زیبایی بینی مراجعه میکنن و میگن که بعد عمل ریزش بینی پیدا کردن و قبل از عمل جراحی این مشکل نداشتن. اولا دلیلش چیست و دوما تا کی باید قطره‌های ضد ریزش و حساسیت استعمال کنن؟
خب در حقیقت بحث عمل جراحی زیبایی بینی اینجوری هست که معمولا اکثر افراد بینی رو جراحی میکنن برای اینکه کوچیک بشه. البته ما جراحی هم داریم که جراحی رو میکنیم برای اینکه بزرگ بشه، ولی خب اغلب افراد بینی رو جراحی میکنیم که کوچیک بشه. وقتی که بینی از بیرون اسکلتش کوچیک میشه، طبیعتاً از داخل هم فضای راه تنفسی تنگتر میشه. یعنی این عملا یه فیزیکه دیگه، وقتی از ما بیرون بینی رو کوچیک میکنیم غیر از این نمیتونه باشه که داخل هم راه تنفسی تنگتر میشه.
بله،
تقریبا همه این آلرژی هایی که ما داریم به دنبال کاهش فضای کاهش راه تنفسی بینی تشدید میشن. یعنی موقعی که در یه فضایی شما جریان هوای کمتری داشته باشید، این تخلیه ترشحات طبیعی بینی که خب میدونی بینی و سینوس در یه 24 ساعت نزدیک به 1 لیتر تا 1.5 لیتر ترشح تولید میکنه. وظیفه این ترشح اینه که مخاط بینی رو مرطوب نگه داره. این ترشحات از تمام مخاط بینی و سینوس تولید میشه، میاد مخاط رو تمیز میکنه و در نهایت به انتهای بینی به داخل حلق میره و ما مرتب با هر بلعی این در حقیقت ترشحات رو داریم قورت میدیم.
بله،
خدمتتون عرض کنم که اگر جریان هوای تنفسی بینی کاهش پیدا کنه، این جریان در حقیقت کنتر میشه و اون وقت باعث میشه که اگر یه ماده آلرژیزایی بیاد روی بینی بشینه بیشتر آلرژی ایجاد کنه. نه در نتیجه این هست. بله، کسانی که مبتلا به آلرژی خفیفی هستن و در قبل از عمل جراحی مشکل نداشتن، ممکنه بعد از عمل جراحی این آلرژیشون به این دو علت، یکی به علت کاهش رزرو هوای تنفسی و همینطور به علت اینکه جریان هوا کاهش پیدا میکنه و تخلیه ترشحات سخت‌تر میشه، آلرژیشون تشدید پیدا کنه و در بسیاری از موارد ما بعد از عملهای جراحی شخص نیازمند درمان طولانی مدت میشه با حالا دارو، قطره، اسپری و درمانهای متفاوتی که ما برای آلرژی داریم که بتونه راحت تر باشه.
خب آقای دکتر برقعی، در این قسمت با توجه به گسترش و زیادی اینمی مشکل در جامعه و ای که اکثرا بسیار طولانی و سالهای سال دوام پیدا میکنه، لطفاً علاوه بر بعضی نکاتی که در زمینی پیشگیری و وقایی نسبی گفته شد، در رابطه با درمان و معالجه هم به ما معلومات بتین که برای معالجه و درمان چه کار باید کرد؟
خدمتتون عرض کردم، حالا بغیر از روش‌های پیشگیری و چیزهایی که عرض کردم خدمتتون، کسی که به هر حال در تماس ماده آلرژیک هست و یا نمیتونه تشخیص بده که اون ماده آلرژی چی هست و ازش پرهیز کنه، یا یه وقتا میتونه پیدا کنه که چی هست، من مثلا به فلان ماده حساسیت دارم ولی خب شرایط زندگیش طوریه که نمیتونه از اون پرهیز بکنه، اون وقت خب شخص باید درمان بشه. درمان رینیت آلرژیک ما عملا در مثل بسیاری از بیماری‌های مزمن دیگه درمان قطعی برای رینیت آلرژیک به اون صورت که مثلا فرض کن من پزشک بیام یه دارویی برای مدت مثلا فرض کن یه هفته یه ماه بدم و با اون شخص دیگه آلرژی خداحافظ دیگه وجود نداره، وجود نداره.
بله.
خب خیلی از بیماری هم هستن که اینجوری، اکثر بیماری های مزمن، مگر یه همچین درمانی مثلا برای فشار خون داریم؟ اگه یه کسی مبتلا به فشار خون شد خب چه کار باید بکنه؟ بایستی که طولانی مدت دارو مصرف کنه، مراقبت باید بکنه، مثلا نمک نخوره، رعایت های زندگیشو داشته باشه. مثلا کسی که مبتلا به دیابت همینجور. خب رینیت آلرژیک یا حالا کلن آلرژی ها هم عملا جزو یه همچین دست بیماری های طبقه بندی میشن. انتظار نداشته باشند از سیستم درمانی که یه درمانی رو مثلا برای یه مدت محدودی داده بشه و آلرژی از بین بره برای همیشه. یه همچین درمانی هنوز علم پزشکی به جایی نرسیده که بخواد یه همچین چیزی رو ایجاد بکنه و خدمتتون عرض کنم فکر میکنم هم تا رسیدن به همچین چیزی خیلی ما فاصله داشته باشیم. در نتیجه درمان درمان کنترلیه، یعنی ما با درمانهای دارویی میتونیم علائم مریض رو کنترل بکنیم تا مریض مشکل جدی نداشته باشه و راحت بتونه زندگیشو بکنه، ولی خب درمان رو شاید لازم باشه طولانی مدت، بعضی وقتا حتی ممکنه تا آخر عمر لازم باشه که درمان رو استفاده بکنه.
بله.
فقط آلرژی تفاوتش با بیماری های دیگه مثلا فشار خون اینه که خب فشار خون به شما مثلا میگن دوتا قرص رو بخور برای طولانی مدت، حالا هر چند بار البته باید بری بررسی بشی ببین چجوریه. این اینجوریه که شما میتونید با توجه به میزان آلرژی که دارید درمانتون رو تا حدی کم و زیاد هم بکنید و اینقدر باید دارو رو مصرف بکنی که خوب باشی. اگر با داروها خوب نبودی بیا دوباره ببینیم، شاید ما داروی دیگه اضافه کنیم یا دارو رو عوض بکنیم. به هر حال ما انتظار داریم که با مصرف داروها مریض خوب باشه. با قطع دارو طبیعتاً انتظار داریم که ممکنه برای یه مدت محدودی مریض خوب باشه، ولی اگر دوباره با اون ماده حساسیت‌زا شخص تماس داشت آلرژیش دوباره برگرده و خب دوباره درمان می‌خواد. این طبیعت آلرژیه. در نتیجه انتظار افراد باید از درمان کنترل باشه، نه اینکه آلرژی از بین بره.
بله.
نوع درمان هایی هم که ما برای آلرژی داریم به غیر از حالا شستشوی بینی که اون هم یه جور درمانه و یه جور هم پیشگیری محسوب میشه، مؤثرترین درمان هایی که ما برای رینوسینوزیت های آلرژی داریم اسپری هاست. اسپری ها جزو اسپری هایی که خیلی هاشون کورتون دارن. این اسپری های نسل جدیدتری که امروز بیشتر هم رواج دارن و بیشتر استفاده میشن طوری طراحی شدن که اصلا جذب بدن نمیشن. مصرف طولانی مدت اینها در مطالعات مختلفی که انجام شده دیدن که عارضه‌ای مثل کورتون های خوراکی یا تزریقی اصلا نداره و جزو مؤثرترین و کم عارضه ترین داروهایی هست که ما برای درمان آلرژی داریم.
بله.
بسیار از افراد از شنیدن اسم این که دارن یه کورتونی استفاده میکنن به صورت استنشاقی نگران میشن و میگن خب ما تا کی کورتون میتونه در حقیقت مشکل بسازه، ولی میگم این کورتون ها برای استفاده طولانی طراحی شدن. معمولا اسپری ها رو ما بعد از شستشو توصیه میکنم، یعنی اول بینی رو بشورن، محیط بینی رو آماده کنن برای استفاده از اسپری و بعد از این اسپری ها به میزانی که پزشک تجویز میکنه میتونن استفاده بکنن. به غیر از اسپری های کورتون ما اسپری های در حقیقت ضد آلرژی رو هم داریم، یعنی داروهای غیر کورتونی هست که برای آلرژی استفاده میشه به صورت استنشاقی.
بله.
همینطور این داروها رو به صورت خوراکی هم داریم. داریم قرصای ضد حساسیتی که خب حالا در چندین نسل مختلف هستن. اغلب داروهای خوراکی ما خواباورند، البته نسل‌های جدیدترش هم هست که خواباور نیستن و حتی داروهایی هستند که مثلا فرض کن یه خلبان هواپیمای جنگی هم میتونه از اینها استفاده کنه و اصلا خواباور نیست و میتونه که در حقیقت با اطمینان بدون اینکه خواباوری داشته باشه استفاده موثری داشته باشه. در کسانی که به قرصای خوراکی یا استنشاقی اثر نمیکنه، اون وقت مجبور میشیم از کورتون‌های خوراکی یا تزریقی هم در دوره‌هایی استفاده بکنیم و با اینها، اینا عمده روش‌های درمانی هست که شخص میتونه استفاده بکنه و در کنار اینها ایمینوتراپی هم نقش موثری داره. واکسن‌ها و همه درمان‌هایی که صحبت کردیم میتونه جای موثری داشته باشه.
دکتر صاحب، آیا جراحی و اپریشن هم جایگاهی در معالجه و درمان داره؟ آیا میشه با عمل جراحی و اپریشن این عمل رفع و از بین بره یا نه؟
جراحی جایی در درمان رینت آلرژیک نداره و نه تنها در حقیقت این داستان رو بهترش نمی کنه، دستکاری مخاطبینی به خاطر اسکار و بافت در حقیقت ترمیمی که روی بینی میذاره و آسیبی که به مژک‌های طبیعی بینی میزنه و جریان ترشحات طبیعی بینی رو مختل میکنه، آلرژی رو در اکثر مواقع تشدید هم میکنه. همونطور که من در حقیقت در مورد عمل جراحی زیبایی بینی هم عرض کردم، اینها اغلب مواقع به دنبال آلرژی ها بدتر میشن. تنها مواردی که آلرژی در رینت آلرژیک ممکنه در حقیقت همراهی مشکلات دیگه ای داشته باشن که بتونه جراحی تا حدی کمک بکنه، انحراف تیغه های بینی هست که اگر مریض انحراف داره، خب با اصلاح اون انحراف عملا رزرو تنفسیش رو بیشتر میکنیم، میتونه بهتر بشه.
بله،
در موارد خاصی ممکنه کوچیک کردن شاخک ها برای دوره کوتاهی اثر بکنه. و خدمتتون عرض کنم اگر کسی عارضه آلرژی دوچار سینوس شده باشه و مثلا پولیپی در آورده باشه و این پولیپ با درمان های داروی خوب نشه، اون وقت باز خدمتتون عرض کنم جراحی کمک کننده است. ولی در نهایت مجموعاً جراحی جایی در درمان رینیت های رینوسینوزیت های آلرژیک نداره و عملا اگر یک کسی مبتلا به رینوسینوزیت آلرژیک هست دنبال روش های جراحی نباشه.
سپاس از کارشناس محترم و از شما شرمندگان عزیز. شما را به خدای متعال می سپاریم. pastoday.com/dari آدرس سایت ماست.
انیس تنهایی عنوان برنامه بعدی ماست که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
نام خدا سرآغاز زندگی است. سلام دوستان، سلامی از جان و دل تقدیم شما هنر دوستان و کتابخوانان گرامی. به برنامه خودتان انیس تنهایی خوش آمدید. دوستان عزیز، امروز کتاب چگونه به کودک خود نبگوییم را خدمتتان معرفی میکنیم که نویسنده آن ویلیام ویلکاف است. مترجم آن زهرا جعفری میباشند. این کتاب در انتشارات صابرین چاپ و منتشر شده است.
سلام دوستان،
چگونه به کودک خود نه بگوییم نوشته دکتر ویلیام ویلکاف است. این کتاب راهنمایی است برای تهیه یک برنامه انضباطی ایمن، منطقی و کارآمد برای کودک 9 ماه تا 3 ساله. عزیزان، هر یک از ما با مجموعه منحصر به فردی از توانایی ها و ضعف های شخصی دارای فرزند می شویم. الگوی شخصیتی تمام کودکان یکسان نیست و هر یک از ما باید از روش تربیتی متناسب با سن و شخصیت کودک خود بهره بگیریم. تنوع سرشت و خلق و خوی کودک و شخصیت والدین به قدری زیاد است که هیچ نویسنده‌ای نمی‌تواند پیشنهادهای مؤثری برای تمام موقعیت‌ها و نیز برنامه و راهکار مناسبی برای تمام والدین ارائه دهد. در این کتاب با یک برنامه و طرح بسیار وسیع، همه‌جانبه و پیچیده که تمام جزئیات دشوار آن باید از ابتدا تا انتها برای رسیدن به موفقیت عملی شود، روبرو نیستید. مطالب این کتاب مجموعه ای از نظریات جمع‌آوری شده طی 3 سال از هزاران پدر و مادر است که در کنترل و مدیریت رفتار فرزندانشان موفق شده و یا شکست خوردند. فصل‌های این کتاب از توالی منطقی برخوردارند، اما مطالعه آن بر اساس اولویت‌های فردی و خانوادگی نیز اشکالی ندارد. در این کتاب با موارد لازم برای برنامه‌ریزی یک راهکار مؤثر و مناسب به منظور کنترل رفتار فرزندتان دست خواهید یافت. از ایجاد عادت به زودتر خوابیدن در شب گرفته تا در نظر گرفتن محدودیت‌های متناسب با سن کودک یا نحوه استفاده از روش وقفه. آنچه در این کتاب مطالعه می‌کنید بر اساس فرضیه و تئوری بنا نشده، بلکه پایه و اساس آن تجربیات واقعی است. نویسنده تلاش کرده آن چیزهایی که خود تجربه کرده و درک کرده است را در این کتاب بیان کند. آموختن نه یعنی نه به فرزندتان اولین قدم حیاتی برای نظم بخشیدن به رفتار او و در واقع اساسی ترین کلید موفقیت در پرورش فرزند است. این مجموعه به والدین کمک می کند فرزندان خود را مطابق با نیازهای متنوع و فزاینده جامعه و امروز پرورش دهند. امروزه روش بزرگ کردن فرزند با گذشته متفاوت است و از جهات فراوانی نیز مشکل تر شده است. کلیدهای تربیت کودکان و نوجوانان والدین امروز را مخاطب قرار می‌دهد و به مشکلات کنونی آنها پاسخ می‌گوید. چگونه به کودک خود نه بگوییم؟ دکتر ویلیام ویلکاف پزشک متخصص اطفال است و بیش از 25 سال سابقه کار دارد. وی مؤلف 3 کتاب از جمله کتاب حاضر است. دکتر ویلیام ویلکاف در ایالت ماین و در شهر برنزویک زندگی و طبابت می‌کند. عزیزان، در این لحظه همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
دوستان و عزیزان شنونده، سلام، درود بر شما. کتاب‌های مقدس ادیان آموزه‌های اصلی هر دین را در خود جای دادند، آموزه‌هایی که حقیقت معنوی هر دین را بیان می‌کنند و مبنای ارتباط با ذات الهی، تقویت هویت جمعی، انعکاس تجربیات عرفانی و تبیین اعمال معنوی در آن دین هستند. در بخش کیمیای کتاب امروز به این گنجینه‌ها نگاهی مختصر خواهیم داشت. تقریبا همه مکاتب اندیشه و عقیده دنیا متونی برای راهنمایی پیروان خود دارند. این کتاب ها یا به عبارتی متون مقدس آموزه های اصلی هر دین را در خود جای دادند. در این بخش کیمیایی کتاب، سه کتاب دینی را که در قرآن کریم به آنها اشاره شده است به اجمال معرفی میکنیم. زبور نام کتابی است که بر اساس قرآن و روایات اسلامی بر داوود علیه السلام نازل شده است. زبور به زبان عبری است و سراسر اندرز و دعا و مناجات با ایزد متعال است و پس از تورات نازل شده است. بنابر روایات، وجه تسمیه این کتاب آن است که به صورت مجموعی مکتوب بر الواح فرود آمده است. برخی نیز زبور را به معنی مکتوب دانستند. بعضی پژوهشگران زبور را از ریشه عبری زمره که هم به معنی قدرت و هم به معنی آواز یا سروده است دانستند. نسخه اصلی و کامل زبور حضرت داوود علیه السلام که به قرن چهارم میلادی تعلق دارد و به زبان قبطی های مصری است و در موزه قبطی های این کشور نگهداری و محافظت می شود. در سوره های نساء، انبیا و اسرای قرآن از زبور نام برده شده است. بر اساس تفسیر نمونه که تألیف ناصر مکارم شیرازی و گروهی از نویسندگان است، کتاب زبور احکام شریعتی خاصی نداشته و آیین جدیدی نیاورده است. در تفسیر نمونه زبور را دلیل برتری داوود علیه السلام بر دیگر پیامبران دانسته و ذکر شده که بخش‌هایی از زبور از تحریف معصوم مانده است. مزامیر از آغاز تا انجام به صورت شعر است و بخش بزرگ آن به دعا و پرستش می پردازد. مزامیر را نمی توان مجموعی مدون از آموزه های الهیاتی دانست. الهیات مزامیر بیشتر بر حالت مبتنی بر حمد و ثنا است، نه نظاممند و استدلالی. از این رو نمی توان با خلاصه کردن این الهیات یا بیان آن به گونه عینی تصویری درست از آن به دست داد. تورات کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان است و در آیات متعددی از قرآن درباره تورات سخن گفته شده و این کتاب را نازل شده بر حضرت موسی علیه السلام معرفی کرده است. این کتاب شامل 5 سفر اول کتاب مقدس است و نام‌های متعددی برای این کتاب استفاده شده است. با توجه به ارزش و جایگاه این کتاب‌ها، اغلب به کل کتاب مقدس یهودی نیز تورات گفته می‌شود. تورات در اصل لفظی عبری است و تورا تلفظ می شود. این واژه به معنای شریعت و ناموس است. مراد از تورات در اسفار کتاب مقدس کتابهای پنجگانی موسی علیه السلام است. یهودیان این کتابها را ناموس موسی نیز می نامند. آنان این کتاب را نازل شده در کوه سینا بر حضرت موسی علیه السلام می دانند. تورات در آیات قرآن کتابی است که برای بیان احکام الهی نازل شده و به کسانی که از این کتاب تبعیت کرده اند وعده بهشت داده شده است. در مقابل کسانی که این کتاب را در دست دارند و به آن عمل نمی کنند را مانند چهار پایی بیان نموده که کتاب را حمل می کنند. قرآن به وعده بعثت پیامبر امی پس از حضرت موسی علیه السلام در کتاب تورات اشاره می کنند. در قرآن به دو صورت از کتاب مقدس یهودیان نام می برد. در آیاتی اشاره به الواح نازل شده بر حضرت موسی علیه السلام می کند و در آیات دیگری از لفظ تورات برای اشاره به این کتاب استفاده نموده است. آنچه از تفاسیر یهودی به دست می آید، الواح حضرت موسی علیه السلام شامل 10 فرمان اخلاقی بوده و آنچه در کتاب تورات متداول بیان شده مجموعی از احکام و اخلاقیات است. تورات کلمه ای است عبرانی که در زبان عربی به معنای شریعت است. دوستان و شنونده های عزیز، تا برنامه دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. روز خوش و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
تشکر میکنیم از این که برنامه خودتان انیسه تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در روزهای اخیر کتاب صوتی پرنده آبی نوشته غلامرضا قاسمیان را خدمتتان معرفی کردیم و بخشهایی از این کتاب را هم تقدیمتان کردیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
Thank you. جوانی را در راه دیدم.
خب.
او این را به من گفت. فقط نپرس کی بود و چرا این را گفت که من هم نمیدانم. فقط فکر کن که سرگردانی مرا دید و شاید دلش برایم سوخ و این حرف را به من زد.
یه جوان؟
آری آری.
خانون از کجا میدونسته؟ اون کی بود آخر؟
باور بکنی یا نه دیگر هیچ چیز نمیدونم که بهت بگویم.
باشه شاید یه وقتی دیگه دستگیرم بشه که قضیه چیه.
آری آری فکر خوبی.
خیلی خوب دختر، بیا بریم خونه. خوش اومدی، بفرما. هر چقدر که بخوای میتونی خونم بمونی، اما باید کارم بکنی.
کار؟
چون من شکم خودمم به زور سیر میکنم دختر.
باشد، اما چه کاری؟
کار دیگه، کار مثل رخ شستن برا پول دارا یا هر کار دیگه یه سال میکنی. بشین.
زدی که میتونم بابتش حساب تو برسم. نمیدونی وقتی دختر پادشاه از پدرش خواست که تو رو ببخشم چقدر کفرم در اومد، ولی حالا دیگه حساب تو میرسم.
من نمیدونم چرا تو اینقدر کینه منو به دل گرفتی، ولی حداقل بگو چرا منو اینجوری گرفتی آوردین اینجا.
زودی میفهمیم. همینجا بیست. قربان، اون جوون کتل رو دستگیرش کردیم، بیاریمش داخل. قربان.
آره بیا برید.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
همراه می شویم با کودکان سرزمین افغانستان با برنامه شابرک. خدا کند طفلای قندل شننده این برنامه باشند و از برنامه‌ای که تقدیمشان میشه لذت ببرن.
کتابی نام خدای داناست، او که همیشه هر جا بخشنده و تواناست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگیم به هر کسی که خنده روز، سلام میگیم به هر کسی که شیرین زبان است. پس سلام ما با شما دوسته خوب ما. دختره مهربان، بچه های سرحال، سلام. یک سلام گرم و مخصوص هم تقدیم میکنیم به کلانای عزیز، پدر و مادرای مهربان. روزتان بخیر و نیکی. سرحالا و سرزنده ها و خوش و خرما دست خدا بالا کنن. اوه نام خدا، بیشکتان. راستی شما چرا دست خدا بالا نکدین؟ نکنه که بی حوصله و کسل و خواپار هستین؟ نه، دوستای ما هر کسی و هر کجا که هستن باید سرحال شاداب باشن. حتما شما ماموری ما مزاق کردین، درست است؟ ای قندیلکا، الهی که هر جسدی ما رو مشنوین دلتان خوش و لبتان خندان باشه. ما خو همیشه بر سلامتی و جانجوریتان دعا میکنیم و برنامه شاپرک هم بسیار زیاد خوش آمدیم. امروز در برنامه مهمان داریم، مهمانای خاص. وقتی که به استدیوی برنامه آمدن باز خودتان متوجه میشیم که کیا هستن و قرار است که چیا بگوین. مهمانای ما دیگه کم کم باید برسن، اما تا وقتی که اونا میاین من شما رو یه پیامک برنامه رو براتون میگم که اگه خواستین به برنامه خودتان پیامکایتان رو روان کنین. 3-3-0-8-2-0-2-2-6 ای شماره پیامک ما برای طفله عزیزیست که در ایران هستن و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. خنده خلب، مهمانه ما هم از راه رسیدن. مهمانه ما را حتما خودتان در بیرون دیدین. اینالی ازشان میخواییم که خودشان هم معرفی کنن.
من نایلون هستم.
نایلون؟
بله، پلاستیک.
بله.
سلام میگم به هر کسی که صدای ما را میشنوه، به خصوص اطفال ناز.
تشکر از شما.
سلام، من گلاس هستم، یک گلاس پلاستیکی. من به همه سلام میگم.
خب من به هر دویتان از طرف خودم و شنونده برنامه که بیشتر اطفال عزیز هستن خوش آمد میگم.
نایلان، تو مطمئن هستی که غلط نامدیم نشانی را؟
معلوم است که درست آمدیم. گیلاس پلاستیکی، چرا این گپ میزنی؟ خب
بله درست آمدی عزیزه، گیلاسک.
یعنی اینجا محکم است؟
محکمه؟ مگه شما میخواستین که بریم محکمه؟ نکنه عزیز کسی شکایت دارین ها؟
نه خب ببینین خاله، البته گیلاس پلاستیکی رفیق عزیزم یک ذره وارخطاست، عجول است.
خب
ما شکایت بود رقم که خواسته باشیم سر کسی عرض کنیم خود نداریم.
آها.
ولی راستش خاله گلگی داریم، گلگی.
خب عجب.
بله.
گلگی داریم. خب قضیه جالب شد، میشه کم بیشتر توضیح بتین؟
من از دست کسایی که بیفکری میکنن شکایت دارم. اصلا من دستشون خراب است.
گیلاس پلاستیکی، خود کنترل کو، خواهش میکنم کنترل کو خودت.
جناب نایلون، شما بر ما و اطفال عزیز توضیح میتین که گپ از چه قرار است؟ گیلاسشون زود قار میشه.
یعنی من دانه خود بسته کنم؟
نه
من گپ نزنم؟ خیلی قسمی هست من میرم، یه دقیقه دیگه اینجا نمیمونم.
سبک کنه. نه من منظورم این نبود.
گفتم وار خطا شکم.
گپای خودتان حتما مشنوم. اصلا اگه خوش داری اول تو شروع کن، گپایتان مشنوم. بگو عزیزم.
نه من بیادبی نمی کنم.
میفهمم.
نایلون کلان ماست، اول نایلون فرمایش کنم.
نایلون بفرمین. ولی خواهش میکنم که حقایق بگوین، همه چیز بگوین.
خب حتما، خاطر جمع باشه.
خب بفرمایین جناب نایلون، شما شروع کنید.
بله، خدمت شما عرض شده که به همین دور پیش ما خاله جان از هوا گرفته تا زمین و درخت و سرک و مچم خانک، اونجا محل زندگی انسان هاست، به همین میگن خاله شاپرک، محیط زیست.
درست است، محیط